استروت بخیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که تمام زندانیان طالبان از سوی حکومت رها شده و طالبان هم تمام کماندوهای حکومت را آزاد کردند. قدم بعدی در پروسه صلح افغانستان چیست؟ سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت سیلاب زده پروان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. باره های کماندوهای افغان از جنگ طالبان، پروسه تبادله زندانیان میان دو طرف تقریبا نهایی شد. حزب بر سر اقتدار تاجکستان امامعلی رحمان را به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزید و پدر لیونل میسی از احتمال ماندن پسرش در تیم بارسلونا برای یک سال دیگر سخن گفت. با عرض سلام، وزارت خارجه افغانستان امروز به 13 کشور سفیران جدید معرفی کرد. این کشورها شامل پاکستان، ایران، هند، روسیه، بریتانیا و 8 کشور دیگر می شوند. خبر تقرر سفیران جدید را وزارت خارجه افغانستان امروز در یک اعلامیه نشر کرد. در اعلامیه زلمی رسول وزیر خارجه پیشین به حیث سفیر افغانستان در بریتانیا، نجیب الله علی خیل به حیث سفیر افغانستان در پاکستان و فرید مامونزی به حیث سفیر افغانستان در هند معرفی شدند. برای آغاز کار این سفیران موافقت کشورهای میزبان نیز ضروری است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کماندوهای افغان که در اسارت طالبان بودند رها و به دولت سپرده شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در حساب توییترش نوشت طالبان پس از آن کماندوها را آزاد کردند که حکومت افغانستان به جز از آن عده طالبان زندانی که شرکا در مورد آنها ملاحظه های دارند 400 زندانی این گروه را رها کردند. بر پایه برخی گزارش ها استرالیا و فرانسه با رهایی 7 زندانی طالب که گفته شده در کشتن سربازان خارجی دست داشتند مخالفند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومت به رادیو آزادی تایید کرد که این 7 زندانی طالبان به قطر منتقل می شوند تا تحت نظارت ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز خواستار ممنوعیت بدون قید و شرط معاینه بکارت شده است. شهرزاد اکبر این سخن را به رادیو آزادی پس از آن گفت که دیروز وزارت عدلیه افغانستان با تعدیل کد جزا فیصله کرد که بدون رضایت دختر و حکم محکمه باصلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد.
نظر کمیسیون در مورد معاینات بکارت واضح، معاینات بکارت اساس علمی نداره و باید ممنوع قرار باشه و کسایی که به صورت اجباری معاینات بکارت انجام میتن معاینات بکارت سنه اونا باید مجازات شن.
سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های مدافع از حقوق بشر با انجام معاینه بکارت مخالفت جدی کردند. آنها می گویند این آزمایش در موارد زیاد سبب شده تا دختران بناحق زندانی شوند. حزب بر سر اقتدار تاجکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان را امروز رسما به حیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور معرفی کرد. هنگام اعلام رسمی نامزدی او، خود رحمان در کنگره حزب خلقی دموکراتیک تاجکستان حضور نداشت. پس از ثبت نام رسمی امامعلی رحمان به حیث نامزد انتخابات، انتظار می رود او با 5 رقیب انتخاباتی روبرو شود. انتخابات ریاست جمهوری تاجکستان در 11 ماه اکتبر برگزار می شود. امامعلی رحمان 67 ساله از سال 1992 به این سور رهبر تاجکستان است. در آخرین انتخابات که در سال 2013 برگزار شد، رحمان با به دست آوردن 84% آرا برنده اعلان شد. ناظران غربی هیچ یک از 5 انتخابات را که تا حال رحمان در آن برنده شده است شفاف و عادلانه نخواندند. چندین شهروند ازبکستان در میان ده‌ها تنی‌اند که به اتهام عضویت یا همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند. این افراد در اول و دوم سپتامبر در شهرهای استانبول، آدانا، گازیانتیپ و هاتیا دستگیر شدند. پیش از این نیروهای امنیتی ترکیه محمود اوزدن، شخصی را که داعش امیر خود در این کشور معرفی کرده، بازداشت کرده بودند. یک مقام در وزارت خارجه ترکیه به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت در میان بازداشت شده‌های دیروز و پریروز حدود 20 شهروند ازبکستان شد. همین مقام گفته است نیروهای خاص ترکی پس از دریافت اطلاعات درباره این افراد از کامپیوتر و دیگر وسایل برقی به دست آمده از نزد محمود اوزدین عملیات بازداشت آنها را برا انداخت. داعش مسئولیت حملات مرگبار متعدد در ترکیه را به دوش گرفته است، از جمله حمله روز نخست سال 2017 بر یک کلب شبانه که 39 کشته به جا گذاشت. یک شهروند ازبکستان به نام عبدالقادر ماشریپوف که عامل این حمله شناخته شد، از سوی یک محکمه ترکیه به حبس ابد محکوم شده است. و ممکن است لیونل میسی یک سال دیگر در بارسلونا بماند. خورخه میسی، پدر این ستاره ارجنتینی تیم فوتبال بارسلونا، امروز از احتمال ماندن میسی در این تیم برای یک سال دیگر سخن گفت. او پس از دیدار با رئیس تیم بارسلونا امروز با پرسش خبرنگاران که آیا ممکن است میسی یک سال دیگر در نیوکمپ بماند، پاسخ مثبت داد. لیونل میسی برنده 6 مرتبه توپ طلایی جهان پس از شکست 8-2 تیمش در برابر بایرن مونیخ به مدیران بارسلونا خبر داد که میخواهد این تیم را ترک کند. میسی 33 ساله در سن 13 سالگی به بارسلونا پیوست. در میان تیم‌هایی که علاقه‌مند جذب میسی اند، مانچستر سیتی، انگلستان نسبت به دیگران یک گام پیشتر دانسته می‌شود. پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و شمار ولایت‌ها را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین آن 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین آن 19. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین آن 18. مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین آن 26. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین آن 24.
ساعت 6:37 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. محبوسان دو طرف رها شدند و هیئت مذاکره کننده افغان عازم دوحه می شود. یک گزه هیئت مذاکره کننده با طالبان می گوید
د بندیانو موضوع چې دا پګ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض لوده پاتو د خلک دی قطر کې هلته دوی ته سپاري.
قدم بعدی در پروسه صلح افغانستان چیست؟ صحبت با یک تحلیلگر.
اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود. هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی دارند برای رسیدن به صلح و هم طالبان.
رئیس جمهور اشرف غنی از مناطق سیلاب زده پروان دیدن کرده و برنامه کمکی را اعلان کرد.
واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنند که تمام از اینا از محل استخدام میشن.
امتحان کانکور امروز در کابل آغاز شد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میخواهد که آزمایش پرده بکارت ممنوع شود. شبکه اینترنتی تویتر در مورد هک شدن حساب صدر اعظم هند نریندر مودی خبر می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که مطابق لیست طالبان تمام زندانیان این گروه آزاد شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در صفحه تویتر خود نوشت که طالبان نیز همه کماندوهای افغان را آزاد کردند، اما او میگوید که تنها 7 زندانی بسبرانگیز طالبان هنوز رها نشدند. در همین حال یک منبع به رادیو آزادی گفته است 7 زندانی طالبان که استرالیا و فرانسه با آزادی آنها مخالفت کرده به قطر انتقال داده خواهند شد. نسیم شفق گزارش میدهد.
پس از بحث‌های چند ماهه، روند آزادی زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان تکمیل شد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی این کشور در صفحه تویتر خود نوشته است که گروه طالبان تمام کماندوهای افغان را که نزد این گروه بودند آزاد کرده‌اند. آقای فیصل نوشته که حکومت افغانستان نیز تمامی زندانیان باقی مانده را از 400 زندانی به استثنای زندانیانی که شرکای بین المللی این کشور مخالف آزادی آنها هستند رها کرده است. آقای فیصل افزوده است تلاش‌های دیپلماتیک در مورد آزادی زندانیان دیگر طالبان نیز ادامه دارد و حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای رو در رو بی‌درنگ آغاز شوند. در همین حال حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفته است زندانیان که فرانسه و استرالیا با آزادی آنها مخالفت کرده اند به قطر انتقال داده خواهند شد.
موضوع شمار زندانیان به ویژه 6 یا 7 زندانی که استرالیا و فرانسه در مورد رهایی آنها اعتراض کرده بودند آنها به قطر انتقال می شوند. این موضوع تا حد حل شده و وزارت خارجه هم گفته بود که با فرانسه در این مورد به تفاهم رسید اما با استرالیا هنوز تفاهم نشده است.
در همین حال یک منبع آگاه در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که 7 زندانی بحث برانگیز گروه طالبان که فرانسه و استرالیا با رهایی آنها مخالفت نشان داده اند به قطر انتقال میشوند و تحت نظارت امریکا خواهند بود. این منبع میافزاید این 6 تن در صورت توافق میان افغانستان، فرانسه و استرالیا دوباره به افغانستان آورده شده و رها خواهند شد. این منبع جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما میگوید که روی چگونگی انتقال و نگهداری این 6 زندانی در قطر بحث ها ادامه دارند. تلاش کردیم در مورد تبادله زندانیان و تکمیل این روند دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به سوالات در این مورد پاسخ ندادند. از سوی هم یک منبع آگاه حکومتی که صلاحیت مصاحبه با رسانه‌ها را در این باره ندارد میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان فردا در قطر خواهد بود و با تیم گفتگو کننده طالبان نشست تعارفی نیز خواهد داشت. قرار است که پس از تکمیل روند تبادله زندانیان گفتگوهای میان افغانها آغاز شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز در دیدار با هیئت مذاکره کننده حکومت ابراز امیدواری کرده که در مذاکرات هرچه زودتر روی آتش بس و کاهش خشونت توافق شود.
حالا که طرفین میگویند زندانیان آنها رها شده و مذاکرات صلح به زودی آغاز می شود، چی مشکلات و موانع دیگر در راه آشتی وجود داشته می تواند؟ همین سوال را در مصاحبه با شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای امین گفت
موانعی که بر سر راه مذاکرات وجود داشت تا حد رفع شده و باید مذاکرات آغاز شود. از طرف اطراف جنگ هم تا حدی مثلا روشن میشه که آبادگی برای مذاکرات بین الافغانی گرفته میشه و احیانا که به زودی مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. اما من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله چالش ها باقی است. این چالش ها میداره که هنوز هم ایروند را به کندی مواجه بکنه یا اینکه یک تأخیر را به وجود بیاره. یکی از این چالش هایی است که ماهیت مذاکره بین الافغانی چی است؟ آیا طالبا با حکومت افغانستان من حیث حکومت وارد مذاکره میشه یا نمیشه؟ این موضوعی است که حکومت افغانستان هم از قبل به رابطه نگرانی خود داره و بعض از تحرکات خود را برای رفع این نگرانی فکر میکنم آغاز کرده بود، اما هنوز هم اطمینان حاصل نشده به باور من که ماهیت مذاکره بین افغانی چی خواهد بود.
شما گفتین که چالش ها در راه مذاکرات هنوز وجود داره در پروسه صلح. به نظر شما چی اقدامات باید انجام شود؟ چی از طرف حکومت، چی از طرف مقابل که از این چالش ها کنار برن و مذاکرات به پیش بره و زمینه آتش بس و صلح در افغانستان فراهم شود؟
یک سلسله اقدامات برمیگرده به اراده طرفین جنگ، یعنی منظور ما طالبان هست و حکومت افغانستان. اینا باید به اساس یک مسئولیت ملی وارد مذاکره شود، یعنی اینکه هم حکومت افغانستان مسئولیت ملی داره برای رسیدن به صلح و هم طالبا باید درک بکنه که مسئولیت ملی داره به ارتباط افغانستان. به اساس این مسئولیت ملی باید انعطاف لازم به وجود بیاید و طرفین باید پیشرفت را داشته باشه در مذاکرات. بحث بعدی مربوط میشه به بیرونی ها، یعنی به خارجی ها، مخصوصا به ایالات متحده امریکا که از ابزارهای گوناگون استفاده بکنه تا این روند قسم مدیریت شود که طرفین منازعه چالش‌های زیاد را خلق نکنه و این مذاکرات آغاز شود تا نتایجی که از این مذاکرات بیرون بشه و ملت افغانستان شاهد باشه.
صحبتی بود با شفیق امین استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با یک هیئت از اعضای کابینه به منظور دیدار از ساحه سیلاب زده به ولایت پروان سفر کرد. او در صحبت با مردم در اینجا گفت حکومت برای رسیدگی به مشکلات شهر آسیب دیده چاریکار آمادگی گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ولایت پروان به مردم وعده داد که حکومت با راه اندازی برنامه فوق‌العاده کار رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب در این ولایت را آغاز می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز همراه با معاون اول ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه وارد ولایت پروان شد و در یک تجمع مردمی به خواست‌های نمایندگان این ولایت گوش داد. بازسازی و راه اندازی پروژه‌های رسیدگی به مشکلات بجامانده از سیلاب از تعهداتی بود که وی در سخنرانی‌اش در این گردهمایی ایراد کرد.
اواز تثبیت که در پیشنهادتان بجا بود سر از یه سرمایه گذاری واضح میشه وزارت مالی را مدد دادیم که در قسمت بودجه زده اوادس هم بایدن همکاری به مراتب زیادتر میشه واحد عملیاتی بررسی را انجام دادن پیشنهاد 90 میلیون افغانی آمد 90 میلیون افغانی فورا بر پاکاری کانال اختصاص داده شد واحد عملیاتی با 3000 شرکت کوچک متوسط کار میکنند که تمام از اینا از محل استخدام میشن.
امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی پروان از رئیس جمهور خواست تا به وضعیت اقتصادی آسیب دیدگان توجه داشته باشند.
مردم پروان زراعت پیشه بودند. هزاران جریب زمین های زراعتی و باغهای آنها تومه سیلاب گردیده است که به کمک های بنیادی، معیشتی و ارتضافی نیاز دارند.
با این حال شماری از باشندگان شهر چاریکار در صحبت با رادیو آزادی میگویند از حکومت میخواهند در قدم نخست در مورد باز شدن راه‌ها اقدام نماید. شیراقا و محمد ادریس
که ارزشمند باشه که یعنی خدمت کنند ایسای چیز را سیل بار چیز را خاک پر مردم مزید نیست میکنند چی حال است یا خود دریا تیر میشن دریا با موترای چی میرین سر ما خاک بود گدم آده کاندار کل مردم ما این فعلا نمی باید همین پیش بینی داریم که سرک زود تجور کنند خاک بری اگر سرک چوک طرف مانده سرک روبیانه تو یک سیلا باید برد یکی خاک میبرند دویم دفعه خاک از دگه
باید به زودترین فرصت همی سرک ها و جویا که هست آب آشامیدنی به مردم نیست زودتر به مردم آب آشامیدنی خوشبین هستیم باش که چی نتیجه میده
به گفته فصل الدین عیار والی پروان که در این نشست صحبت میکرد در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 157 تن به هلاکت رسیده 5 تن تا هنوز لادرکند که به احتمال زیاد اجسادشان تا هنوز در زیر انبارهای سنگ و گل باشد و نزدیک به 130 تن زخمی شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امتحان کنکور در کابل آغاز شد. مسئولان وزارت تحصیلات عالی میگویند که حدود 50,000 تن در این دور امتحان کنکور از کابل اشتراک کردند. این امتحان در 4 مرحله و در جریان 2 روز اخذ خواهد شد. شماری از اشتراک کنندگان مرحله کنکور در کابل میگویند که نظم آزمون خوب بود. حمید حکیمی گزارش میدهد.
گفتگوی اشتراک کنندگان آزمون کنکور پس از سپری کردن این آزمون. امروز پنجشنبه کابل گواهی آزمون کنکور 1398/1399 بود، آزمونی که سرنوشت هزاران فارغ مکتب را روشن میکند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند در این دور آزمون کنکور حدود 50,000 تن از کابل اشتراک کردند. دوست محمد فیضی سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی به رادیو آزادی میگوید آزمون کنکور در کابل برای 2 روز و در 4 مرحله برگزار می شود.
بخش عمومی و متفرقه خود کابل که تنظیم شدند در حدود 50,000 نفر هستند که انشالله امروز و فردا در 4 دور امتحانشان گرفته می شود. یعنی دور اول که فعلا ما خلاص کردیم، دور دوم ساعت 1 بجه شروع می شود تا ختم امتحان و 2 دور دیگر فردا انشالله داریم که کلا در حدود 50,000 نفر می شود.
سخنگوی ریاست امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی می افزاید یک دور آزمون دیگر برای غیرحاضران آزمون کنکور کابل و ولایت ها و اشتراک کنندگانی که دیرتر از زمان تعیین شده کارت آزمون کنکور را به دست آوردند در کابل در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. با گفته آقای فیضی در آزمون کنکور 1398 بر 1399 بیش از 210 هزار تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که از این میان نزدیک به 44 هزار تن آنان در مؤسسه های تحصیلی نیمه عالی و بیش از 60 هزار تن دیگرشان در مؤسسه های تحصیلی عالی جذب خواهند شد. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان آزمون کنکور میگویند نظم آزمون کنکور خوب بود و آنان با امید گزینش یک آینده روشن در این آزمون اشتراک کردند. احمد شبیر داوزه و احمد فیروز یعظیمی دو تن از این اشتراک کنندگان آزمون کنکور بر رادیو آزادی گفتند
امتحان ما که بود بسیار خوب سپری شد و بسیار یک منظم بود، بسیار یک دیسپلین خوب داشت و خوب سپری شد.
امتحان از نظر شخصی ما امتحان بسیار منظم و شفاف و همچنان سوالاتی که آمده بود بسیار آسان و سهل بود و همچنان نظم امتحان به بسیار صورت درست روایت شد.
آزمون کنکور در افغانستان هر سال در اول سال خورشیدی و همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار می شد. اما آزمون کنکور سال 1398 بر 1399 به دلیل تهدیدات ویروس کرونا و محدودیتهایی که به دلیل جلوگیری از انتشار این ویروس وضع شده بود چند ماه با تأخیر برگزار شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تعدیل ماده قانون درباره آزمایش پرده بکارت نگران است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که خواست آنان ممنوعیت کامل این آزمایش است. این در حال است که به تازگی وزارت عدلیه با تعدیل فقره 2 ماده 640 کد جزا فیصله کرده که بدون رضایت دختر و حکم محکمه باصلاحیت این آزمایش نباید صورت گیرد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اما نمیخوایم در این موضوع دوباره بحث بکنم.
صدای دختر است که به اتهام رابطه جنسی با پسر از سوی پلیس ولایت دایکندی گرفتار شده و در نهایت تن به آزمایش پرده بکارت داده است. میگوید با گذشت 3 سال از این رویداد هنوز هم دادخواهیش جایی را نگرفته است. او میخواهد کسانی که در پای او این تهمت را بستند به کیفر برسند.
هیچ عدالتی تامین نشده. هیچ گونه رضایت از روند کارشان نداشتم، اما نمیخوایم در این موضوع دوباره بحث بکنم بخاطر که هیچ اصلا حالم خوب نیست. نظر خانم‌ها در افغانستان زیاد مهم نبوده. باید اگر خانم واقعا رضایت داشته باشه که کدام کار بریز، اما من معتقد از این هستم که خانم اجازه یا رضایت داشته باشه که حتما بخاطر که مسئله شخصی است.
آزمایش پرده بکارت پیش از این در کد جزای افغانستان گنجانیده شده است، موردی که همواره با واکنش فعالان حقوق زن و کمیسیون مستقل حقوق بشر روبرو شده است. پیش از این بند دوم ماده 640 کد جزای افغانستان اجازه داده بود که آزمایش پرده بکارت تنها با حکم محکمه انجام شود، موضوعی که در آن خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال 1397 خواستار تعدیل این بند کد جزا شد و بر ممنوعیت آزمایش پرده بکارت تاکید کرد. حالا تعدیلی که در این بند آمده است این که باید هر دو، هم رضایت دختر و هم وجود حکم محکمه، شرط آزمایش پرده بکارت دانسته شده است، موضوعی که باز هم واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته است. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آزمایش پرده بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع قرار داده شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغان میگویند که در مرز شرقی افغانستان با پاکستان میان نیروهای دو کشور برخورد نظامی جریان دارد. درگیری از چندین ساعت در منطقه لالپور جریان دارد. اکرام الله اکرام خبرنگار رادیو آزادی وضعیت را از کابل دنبال کرده و حالا روی خط تلفن است. اکرام صاحب، موضوع از چیست و جزئیات از چه قرار است؟
ډیر زیات مننه د مومندري اړوند تورخم ته نږدې وړکی سیمه کې د یوې امنیتي سرچینې چې نه وړي د موضوع د حساسیت لامله نوم خپل واخلي ازادي رادیو ته وې د نامعلومو دلایلو لامله پاکستانی ملیشاو په دې پوسټه باندې لکټر لګي یو سات وړاندې د سپوکو درنو وصلو فیرونه کړی دي او دغه پوسټای زیانمنه کړی ده. دغه سرچینه ده هم وای چې جګړه لا هم دواړه طرفه روانه ده، د دواړو لورونه دځی کیږي، تر ډیره شک دا کیږي چې د سیمه کې پاکستانی ملیش وختل چې خاردار سیم تیر کی د لدی غاړې نه ممانعت شوی دی، او د دې ممانعت په صورت کې د جګړه رامنځته شوی تلفات په اړه باندې د سرچینه وایي چې پای تلفات اوختي وي، خو تر دې دمه دقیق معلومات په اړه باندې نشته.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اکرام الله اکرام بود که در مورد برخوردها در نزدیکی سرحدات بین افغانستان و پاکستان خبر میداد و طبق گفته های او، یک منبعی که نخواست نامش ذکر شود، به خاطر حساسیت موضوع گفته که ملیشه‌های پاکستانی یک ساعت قبل با فیر اسلحه سبک و سنگین منطقه لالپور هدف قرار دادند. گفتن که تلفات وجود داره اما شمار تلفات معلوم نیست. در برنامه های بامدادی حتما در این باره گزارش مفصل تری خواهد داشتیم با معلومات دقیق تر.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفتن میشه که ساعت 11 امروز
Afghanistan is under pressure.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شبکه بزرگ اجتماعی تویتر تایید کرده که حساب تویتر نرندر مودی صدر اعظم هند هک شده است. این رویداد صبح امروز رخ داد. از حساب تویتر آقای مودی تویت های منتشر شد که در آن از کاربران خواسته شده بود به نهاد خیریه مودی کمک کنند. این پیام ها حال برداشته شدند و تحقیقات تویتر در مورد آن ادامه دارد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
حساب تویتر نرندر مودی صدر اعظم هند هک شده است. تویتر این موضوع را تایید کرده. بر اساس گزارش ها سلسله از توییت ها در صفحه رسمی تویتر آقای مودی منتشر شده که در آن وی از فالووران یا تعقیب کنندگان پیام هایش خواسته با استفاده از واحد های پولی دیجیتال شده به بنیاد خیریه مودی کمک کنند. تویتر گفته از این رویداد که صبح پنجشنبه رخ داد واقف شده و اقدامات را برای احیای حساب هک شده ی صدر اعظم هند اتخاذ کرده است. صفحه رسمی مودی که وابسته به وظیفه اش است بیش از 2.5 میلیون فالوور دارد و در سال 2011 باز شده بود. صفحه شخصی نرندر مودی که بیش از 60 میلیون فالوور دارد از این حادثه متاثر نشده است. یک سخنگوی تویتر در اعلامیه‌ای که از طریق ایمیل به شماره از رسانه ها فرستاده شده نوشته که تویتر به طور فعال روی موضوع تحقیقات می کند و در حال حاضر معلومات در مورد حساب‌های دیگر هک شده در دست ندارند. تایمز آف ایندیا گزارش داده که دفتر آقای مودی هنوز در مورد این رویداد تبصره نکرده است. هکران یا رخنگران انترنتی در ماه جولای توانستند به سیستم داخلی تویتر دست یافته حساب‌های جو بایدن نامزد انتخابات آینده ی ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آن کشور و بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت را هک کنند. از رخنگری ها در حساب های تویتر شرکت ترانسپورتی اوبر و اپل نیز گزارش های در گذشته منتشر شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.